باز بکنم و توضیح بدم خدمت شنوندگان عزیز. حقیقت در نگاه عارفان و حکیمان همیشه در باطن بوده، در ظاهر و در پوسته بیرونی و در زندگی مادی حقیقتی وجود نداره. بنابراین عارفان باید یک مسیر درونی، یک در واقع زندگی درونی رو آغاز بکنن در خداوند، یا فنا فالله ختم میشه که اون به بقاء الله میرسه. یعنی عارفان اعتقاد دارن که مهمترین چیز گذشت از زندگی مادی و جان. یعنی هر لحظه که اگر شما به عارفی بگید که پولی به من بده و اون پول رو داشته باشه، حتما خدمت شما اون پول رو میده. چیزی که مربوط به زندگی مادی و سبک زندگی در واقع پول پرستانه باشه، برای یک جوینده حقیقت و یک سالک و یک عارف معنایی نداره. اونها به راحتی جانشون رو هم برای خداوند میدن، چون خدمت خداوندی میکنن. خب جناب آقای محمود شبستری یه نکته بسیار مهمی گفته که من اینجا باید این رو ذکر بکنم، که میگه نگنجد نور ذات اندر مظاهر. یعنی اینجا باز بحث ظاهر و بحث پوسته و امر بیرونی مطرح میشه که متفاوت از حقیقت و نور درونی و باطنه. بنابراین بحث خیلی جدیه و میخوام این رو بگم که جناب آقای عطار نیشابوری در همین نمایشنامه هم به خوبی جناب آقای میکایل شهرستانی تونسته این موضوع رو کارگردانی بکنه، این مفهوم رو برسونه که ما با سیر و سلوک مواجه هستیم، ما با رسیدن به حقیقت مواجه هستیم، ما در واقع به هیچ رسیدن یک انسان در برابر زندگی مادی طرف هستیم تا بتونه چشمش رو به حقیقت باز بکنه. چرا پادشاه از یک قصری که زندگی پر از رفاه و در واقع غذاهای لذیذ و خدم و حشم و اون موقع خب به هر حال نوکر و هزار و یک نو در واقع انسان زیر دستش بودن، اما از همه اینها میگذره و به کوچه و خیابون میره و در میان مردم عادی زندگی میکنه و هر چقدر که پول یا امر مادی به دست میاره اون رو باز در خدمت مردم عادی و فقرا قرار میده. این همین بحث کرامت، یعنی بزرگی معنوی موقعی برای انسان رخ میده که بتونه از مسائل مادی بگذره. اما خب خیلی سخته دیگه، تو زندگی امروز چجوری میشه از این امر مادی گذشت؟ در دنیای در واقع سرمایه داری که ما داریم توش زندگی میکنیم، که سرمایه پول و بحث مادی خیلی برای انسان ها مهم میشه، ما نمیتونیم به راحتی از پول بگذاریم. الان در واقع همه چیز ما وابسته به پول شده. حالا در قدیم عارفان با یک لقمه کوچیک زندگیشون رو در واقع میگذروندن، یا اکثر روزها روزه می گرفتن. در جامعه امروز که زندگی ما یک زندگی جمعی شده و وابسته به پول و ثروت شده، در واقع سخت از این موضوع گذشتن.
اگر به دنبال شیوه نقد در حوزه نمایش هستید، رویکرد رو از رادیو نمایش بشنوید.
نوبت رو میدیم به سرکار خانم نغمه قدیمی. بفرمایید خانم قدیمی.
در تایید و ادامه حرفای آقای رسولی باید بگم که دقیقا همینطوره، کرامت به بزرگی معنی میشه، اما در تفکر عارفانه معمولا کرامت نتیجهش و طریقش در اصل اینه که تو به کوچیکی برسی. یعنی یک تضادی وجود داره که البته اون کوچیکی در ظاهر معنا میده، یعنی گذشتن از همه چی و حتی گاهی آزردن جسم و بدن، چه با گرسنگی چه با کار، شاید به ظاهر انسانها رو کوچک بکنه، کوچیک میکنه در چشم دیگران، ولی در باطن داره بزرگشون میکنه. اینو تأکید روی این زندگی کردن در حالم خیلی مسئله مهمیه، یعنی اینکه اصلا باید به طور کامل کسی که قراره به کرامت برسه انقدر اعتماد بکنه به خدا که به هیچ وجه حتی برای لحظه بعدش هیچ اندوخته‌ای نداشته باشه. این ما توی همین نمایشنامه هم می‌بینیم جایی که داره با شیطان می‌جنگه و صحبت می‌کنه و شیطان متهمش می‌کنه به اینکه دو دروغگویی و داری برخلاف چیزی که عمل می‌کنی حرف می‌زنی، و اونجا اتفاقا این رو متوجه میشه که حتی اون چند دیناری که یک دهم کاری بود که انجام داده بود و نه دهمش رو بخشیده بود از پول زحمتش به دیگران، ولی همون یک دهمی هم که برداشته بود برای اندوخته راهش را هم مجبور بود که رها بکنه تا باور بکنه از نظر درونی که اعتمادش به خدا کامله. یعنی واقعا مسئله مادی که آقای رسولی فرمودن خیلی مسئله مهمی توی عرفان و تصوف ماست، یعنی به طور کامل گذشتن از هر چیز، هر آسایش مادی، چه مادیات به معنای پول باشه و چه آسایش حتی جای خواب، که ما میبینیم که مثلا خود ابراهیم ادهم سخت ترین مکان رو که غار باشه برای زندگیش انتخاب میکنه و به خودش و تنش همونطور که به روانش داره سختی میده تا برسه به اون یکی شدن با خالق، داره به جسمش هم همین سختی رو میده و دقیقا داره از هر گونه نیاز مادی و مادیات خودش رو رها میکنه.
بسیار عالی. آقای اکبری، صحبت‌های شما رو میشنویم.
مرسی، متشکر. در ادامه صحبتایی که آقای رسولی داشتن و اگر بخوام این نمایشنامه‌ای که شنیدیم رو با وضعیت امروزمون یک تطابقی بدم، نیاز است که یه مقداری یه سری بحثای تئوریکی رو بکنم، حالا نه به اون معنا تئوریک. یک بحثی داره بوردیو در مورد دهه 80 در مورد شرایط اقتصادی که توی فرانسه داره رخ میده. انگلستان و آمریکا یه سری سیاست‌های مبتنی بر ریاضت اقتصادی رو اعمال کردن توی کشورشون که خب یه سری آدم‌ها توی این چرخ‌دنده‌های وضعیت اقتصادی و توی این سیاست‌های نئولیبرال از بین رفتن، ولی آنچه که از بیرون به نظر می رسید رشد و توسعه اقتصادی بود که آمریکا و انگلستان داشتن. همین سیاست‌ها رو سیاستگزاران اقتصادی فرانسه و رئیس جمهور فرانسه تو اون دوره داشت اجرا می کرد، علی‌رغم که بوردیو آدمی نبود که گرایشات چپ داشته باشه اصطلاحاً، اما به شدت مخالفت کرد با این سیاست‌ها به لحاظ تئوری و نظری، و یک دلیل خیلی روشنی داشت، دلیلی که میتونیم الان برگردیم و تو شرط خودمونم بهش نگاه بکنیم. آنچه که آی بوردیو میگفت این بود که فرهنگ آنگلو آمریکن، فرهنگ آمریکایی ها، انگلیسی ها بر اساس یک نوعی فردگرایی که ریشه در پروتستانیزم مذهبی اونها داره شکل گرفته، اونجا اصلا بر این مبنا زندگی میکنن، به نوعی در زندگی اونها داشت کار خودش رو انجام میداد. اینها حالا اومدن سیاست های بانک جهانی و حالا اینجور نهادها رو اعمال کردن و این اتفاقات افتاد، اما اروپا یا جاهای دیگه دنیا همچه فرهنگی ندارن. نوعی همبستگی بین مردم وجود داره که این فردگرایی به اون وسعتی که توی آمریکا و انگلستان هست اونجا وجود نداره، بنابراین این سیاست ها اونجا نمیتونه جواب بده. حالا برگردم به نمایشنامه و وضعیت خودمون. فرهنگی که ابراهیم ادهم توش هست، فرهنگی که عطار توش هست و این نوعی
این نوعی که زندگی مادی به این شکل و شمایل رو داره پس میزنه یا حداقل ارزش و فضیلت این نوع زندگی هست، زندگی که به بخششه، به جوانمردیه، به ویژگی های دیگه انسانی هست. منفعت، سود، اون چیزی که توی این نوعی از اقتصادی که حداقل بخش عمده‌ای از جامعه ما، حالا نگم عمده ولی بخش زیادی رو که زندگی ما رو درگیر کرده الان و بخشی از فعالین اقتصادی تلاش میکنن اون رو سوار بکنن بر کلیت جامعه، یه تضاد خیلی عمده‌ای با فرهنگ چند صد ساله یا میتونم بگم کل فرهنگ ما داره. فرهنگی که مبتنیه بر جوانمردیه، مبتنیه بر همبستگیه، مبتنیه بر یک ملتیه که اگر یکی نون شب نداشته باشه در همسایگیت شما نباید بتونی که بخوابی. یه تضادی توی این سیاست‌ها و فرهنگ ما وجود داره که شاید این نمایشنامه و این نمایش داره باز یادآوری میکنه که شما چه بودین و چه ها داشتین و چه آدم‌هایی بوده. شاید این بتونه ما یادآوری بکنه که یه تعدیلی بکنیم توی نظریات.
دو بررسی نمایش‌های رادیویی و ادبیات نمایشی.
من فکر می‌کنم که اتفاقاً توی این نمایشنامه علاوه بر این که داریم طریق سلوک ابراهیم ادهم رو می‌بینیم، توی اقتباسی که از روایت شده توسط آقای شادروان یه نکته بارها بهش تاکید میشه که به نظر من اتفاقا نقطه مثبت اقتباسیه که انجام شده، حالا با همه ایرادایی که من بهش وارد میدونم، ولی به نظر من این قسمتش اتفاقا قسمت جالبیه. همونطور که ابراهیم ادهم داره خیال سیر سلوک تنهایی و تنها گزیدنش رو انتخاب میکنه، دو تا شخصیت هستن توی بازار، سه تا فکر میکنم شخصیت هستن توی بازار که نمایشنامه گاهی برمیگرده به اونها. یک بار در اوایل به تخت نشستن ابراهیم ادهم که ما میبینیم که خیلی دارن خوشحالی میکنن، یک شخصیت یک مقدار شاید واقع‌نگری هست که بهشون میگه حالا خیلی هم به حال زندگی ما فرقی نمیکنه، شما خیلی هم خوشحال نباشین، ولی اینا بقیه جشن و پایکوبی میکنن. یک بار در طول پادشاهی یا به تخت نشستن، حالا نمیدونم حاکم بلخ بوده دیگه، به تخت نشستنش بوده که پادشاهی رو رها کرده بوده و داده بوده دست این آدمهایی که پول پرست بودن و کلن خزانه دست اونها بود و خودش رها کرده بود، در تنهایی خودش داشت فکر میکرد و کارهای مربوط به عرفان و سلوک و تفکر و بله دقیقا. بعد دوباره برمیگرده اینجا به بازار، دوباره صحبت مردم کوچه و بازار رو ما میشنویم. اونجا به هم میگن که این گرون شده، کشک مثلا گرون شده، بعد میگه تقصیر کیه، بعد از کوچیک میرسه به ابراهیم ادهم. چرا؟ چون ابراهیم ادهم الان قراره پادشاهی بکنه ولی پادشاهی نمیکنه، داره اتفاقا به جای اینکه وضعیت مردم براش مهم باشه، حالا این نقدیه که به این نوع از تصوف وارده، داره فردگرایی میکنه، یعنی این رها کرده همه چیز رو، میگه این خزانه، هر کی هم میاد سراغش میگه برین هر چقدر میخواین پول بردارین، در صورتی که رها کرده و مردم کوچه و بازارن که فشارش رو دارن تحمل میکنن، حتی در زمانی که قدرت دست ابراهیم ادهمه. و دوباره دفعه بعد وقتی که بیریم سراغ مردم کوچه و بازار، موقعی که اسماعیل برادر ابراهیم ادهم داره به پادشاهی میرسه و دوباره یک سری ساده لوح دارن خوشحالی میکنن و اوضاع اقتصادی هم به شدت بد شده و دوباره از اون آدمی که اول نمایشنامه ما فکر میکنیم یک شخصیت منفی نگره، ولی در طول نمایشنامه تا اینجا ما فهمیدیم اتفاقا واقع نگره، اون دوباره تاکید میکنه، میگه به حال ما فرقی نکرد، من هم به شما تاکید کرده بودم، گفته بودم و این برای ما همیشه سختی داره، فرقی به حال ما نمیکنه. من فکر میکنم این نکته ایه که باید بهش توجه کرد توی اون نوع از تصوف وقتی میخواییم نگاه بکنیم.
یعنی بحث فردگرایشه.
بحث فردگرایی.
من با شما خیلی موافقم.
درسته، متشکرم.
اتفاقا منم میخواستم به همین نکته اشاره بکنم و اینکه حالا جناب آقای اکبری به بوردیو اشاره کردن. بوردیو نظریاتی در مورد قدرت داره. اگر که ما بخوایم شرق و غرب رو با هم یک تطبیقی بدیم، میتونیم بگیم که در غرب قدرت نماد بیرونی داره، ظاهریه و میتونه در جمع اتفاق بیفته، اما در شرق ما قدرت رو در اون جوانمردی، در اون عرفان شخصی، در واقع در توانمندی های فردی افراد میتونیم ببینیم و تقویت بکنیم و قدرت رو، قدرت واقعی رو در واقع در افراد میبینیم. میتونیم این تحلیل رو داشته باشیم یا نه؟
بله خانم جعفرزاده، اتفاق خیلی شما درست گفتید، خیلی مفهوم اتفاقا، یعنی همین جمله که گفتید مفهوم رو به خوبی باز میکنه. من با صحبت های خانم قدیمی خیلی موافق هستم، اما یه نکته هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که عرفا زندگی گروهی هم داشتن، یعنی خیلی مستقل بودن، معمولا دولت ها خیلی مستقل بودن، اونهایی که در واقع به صورت جمعی زندگی میکردن مثل خانقاه ها و حتی نونوایی داشتن، حتی گروه نظامی داشتن، حتی قصاب داشتن، یعنی همه کارا رو خودشون در یک جای جدای انجام میدادن. این خیلی عجیبه، یعنی مثل الان در فرهنگ مثلا آمریکایی که اونجا دیگه نماد سرمایه‌داری و نماد در واقع زندگی مادی، اونجا هم یه کالت‌هایی بهش میگن به زبان خودشون، به معنای زبان فارسی خودمون ترجمه می‌کنیم فرقه میشه. اونجا ما فرقه هایی داریم که در واقع اونها تلاش میکنن یک نوع زندگی معنوی یا زندگی گروهی رو داشته باشن. اما نکته‌ای که در عرفان مهمه اینه که تفاوت های بین اندیشه افراد مختلف وجود داره، یعنی در اندیشه عطار نیشابوری ما فردگرایی رو به وضوح میبینیم، یعنی افراد اصلا در فرهنگ ایرانی اسلامی هم خیلی مهم، انتخاب باید بکنن. ما شهدایی هم که در جنگ داریم انتخاب میکنن که شهید بشن، اینجوری نیست که دست تقدیر باشه یا در واقع یک نیروی غیبی اونها رو بکشونه. درسته بعضی از عرفا روی موضوع تاکید میکنن، میگن انقدر زندگی جبرگرایانه است، یعنی انقدر همه چیز وابسته به خواسته خداونده که ما هیچ در واقع اراده ای نداریم. اما همه عرفا یا در واقع انسان‌هایی که در فرهنگ ما زیست کردن و اندیشه کردن این اعتقاد رو ندارن. من زندگی معاصر خودم میتونم مثال بزنم، ما افرادی داریم که پول و مال و منال و قدرت رو ول کردن و رفتن جبهه جنگیدن و شهید شدن، ولی برخی بودن که چسبیدن به صندلی‌های مدیریت و پول و ثروت. پس انسان‌ها انتخاب میکنن، یا خدمت خداوندی رو انتخاب میکنن یا خدمت تن رو انتخاب میکنن. این اندیشه عطاری که من اجازه بدید یه تفاوت‌های اینجا باز بکنم. مثلا رودکی، من خیلی خلاصه فقط عرض میکنم، رودکی به اندیشه و خرد میپردازه،
بله،
مولانا به شادی و خرد میپردازه، یعنی اینجا تفاوت کاملا مشخصه، و عطار نیشابوری به دوگانه خدمت خداوندی و خدمت تن.
بسیار عالی. اگر اجازه بدید این مسائل رو بذاریم برای برنامه‌های بعدی، حتما بیشتر توضیح بدیم، چون دیگه وقت برنامه روی کرد رو به پایان. فراموش نکنید که با شماره پیامکی 301075 میتونید همواره نظرات و انتقاداتتون رو ارسال بفرمایید. تا فردا که بخش دیگری از نمایش حدیث کرامت رو پخش خواهیم کرد، شما شنوندگان برنامه رویکرد رو به یگانه عالم می‌سپارید.
نمایش 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 نمایش
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
حکایتی و درنگی. دکتر. نویسنده علیرضا مجیدی.
چی شد خانم پرستار؟ چرا نیومدی دکتر؟
نگران نباشین، الان دیگه باید پیداشون بشه. اونها شن دکتر اومده.
چرا انقدر طول کشید تا بیای دکتر؟ مگه نمیدونی پسر من با مرگ و زندگی داره دست و پنجه نرم میکنه؟ مگه تو احساس مسئولیت نداری؟
آقا آروم باشی.
متاسفم، من توی بیمارستان نبودم. وقتی بهم اطلاع دادن در اولین فرصت خودم رسوندم. امیدوارم آرامشتون رو حفظ کنی تا من بتونم کارا رو انجام بدم.
آروم باشم. آروم باشم. اگه پسر خودت هم همین الان تو همین اتاق بود داشت با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کردی، تو بس آروم بگیری. اگه بچت همین الان می‌مرد چی کار می‌کردی تو دکتر؟
مرگ و زندگی دست خداست. اونه که شفا میده. بهتره برای پسرت از خدا شفا بخوای. ما تمام سعیمون رو می‌کنیم. همونطور که گفتم همه چیز دست اونه، باید بهش توکل کنیم.
نصیحت کردن بقیه وقتی خودمون تو اون شرایط نیستیم کار آسونیه دکتر.
خانم
پرستار، اینا این همه ساعت تو اتاق عمل دارن چی کار میکنن؟ نگرانی دارم دیوونه میشم.
عمل تموم شده، همین الان آقای دکتر خودشون میان بیرون.
خدا رو شکر پسر شما نجات پیدا کرد، به زودی حالش خوب میشه. ببخشید من عجله دارم، اگه سوالی دارین از پرستار بپرسین.
چی؟ رفت خانم پرستار؟ این آقای دکتر شما چرا انقدر متکبره؟ نمیتونست چند دقیقه صبر کنه تا من در مورد وضعیت پسرم ازش بپرسم؟
ببینیم، متاسفانه ایشون امروز پسرشون رو توی تصادف از دست دادن.
چی؟
وقتی ما به خاطر پسر شما باهاشون تماس گرفتیم توی مراسم خاکسپاری بودن. حالا که خیالش از بابت پسر شما راحت شد، با عجله رفتن تا تو بقیه مراسم شرکت کنن. متوجه شدین؟
متاسفم.